بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دروس البلاغة رسيدين بجلسة 33. خب بحث هنوز ادامه محسنات معنویه. رسیدیم به قسمت پنجم از محسنات معنوی که ادماج باشه. الادماج ان یضمن کلام سیق معنا لمعنا آخر. ادماج اینه که در درون سخنی که برای معنایی روانه شده معنای دیگری آورده بشه، معنای دیگری قرار داده بشه، معنای دیگری قرار داده بشه که به اون معنا تصریح نشده. پس ادماج، ما کلامی را سوق بدیم برای معنایی ما در درون سخنمون، ما در درون سخنمون یک معنایی بفرستیم که به اون معنا تصریح نشده، که به اون معنا تصریح نشده. نحو قول ابو الطیب، مانند گفته ابو طیب طبری، میگه اقلب فیه اجفانی کانی اعد بها علی الدهر الذنوبا. اقلب فیه اجفانی، میگه من چرخ میدهم در آن پلکهایم را، در آن یعنی در شب، من در شب پلک هایم را چرخ می دهم، پلک می زنم، یعنی که انی اعد بها علی الدهر الذنوبا، گویا که من با این چشم به هم زدن گناهان روزگار را اعد و می شمارم. الان سخن مشخص در این که من میگه شب پلک هایم را میچرخانم، یعنی من شب پلک میزنم تا صبح. کنایه از چیه؟ از این که شب درازه، هرچی پلک را به هم میزنم یعنی چشمم بازه، به خواب نمیرم، شب تمام نمیشه. داره وصف میکنه شب را به درازی. خب در همین جا، در همین سخن یک معنای دیگری قرار داد. درون همین سخن، یعنی درون وصف شب به درازی، یک معنای دیگری قرار داد که اون گلایه از روزگار باشه، شکایت از روزگاره. که چی گفت؟ اعد بها علی الدهر الذنوبا، که من گویا من با این چشم به هم زدن چی میکنم؟ گناهان روزگار را میشمارم. پس گلایه از روزگار هم داره، از ناخوشی. خب این شد پس ادماج. فانه دمن وصف الليل بطول الشکایت من الدهر. پس همانا او یعنی شاعر ابو طیب متنبی دمنا وصف اللیل، درون وصف شب، دمنا وصف اللیل به طول، در درون وصف شب به درازی چه قرار داد؟ از شکایت من الدهر، شکایت و گلایه از روزگار. و من الادماج ما یسمى بالاستتباع، و از ادماج آنچه که نامیده میشه استتباع. و هو المدح بشیء یستتبع المدح بشیء آخر، و آن مدح چیزیه که در پی داره مدح به چیز دیگر. مدح کردن چیزی که آن مدح در پی داره مدح کردن به چیز دیگر. که قول الخوارزمیه، مانند گفته خوارزمی، سمح البدیهت لیس یمسک لفظه فکأنما الفاظه من ماله. سمح البدیهت لیس یمسک لفظه، در بدیه گویی دست گشاده است. لیس یمسک لفظه، لفظش را امساک نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی الفاظ رو، یعنی این سخنوره، سخنوره که توقف نمی کنه در ارائه دادن الفاظ. پس سمح البدیهه یعنی در بدیه گویی سمح دست گشاده است، راحت الفاظ از دهانش جاری میشند. لیس یمسک لفظه، الفاظ رو امساک نمیکنه، نمیگیره، بلکه همینطور به صورت زیبا روانه میکنه. فکأنما الفاظه من ماله، گوی و الفاظش از مال خودشه. خب الان چیزی که واضحه، مدح ممدوح به سخنوری. پس مدح به سخنوریه. این مدح کردن شاعر ممدوح خودش را به سخنوری، در پیش یک مدح دیگری در بر داره که اون سخاوتمندی و جود و کرم ممدوحه. در همین اسنا جود و کرم ممدوح هم وجود داره، چون که دنبالش چی گفت؟ فکأنما الفاظه من ماله، گویا الفاظش از مال خودشه. یعنی این ممدوح مالش رو دیگه همینطور رها میکنه، میبخشه، دستگشاده است. پس همانطوری که در بخشیدن مال، دادن مال دستگشاده است و امساک نمیکنه، نمیگیره، مال رو همینطور رها میکنه، الفاظی و واجه هایی که از دهانش بیرون میاد هم همینطور روانه میشن و بدون این که آنها رو امساک بکنه. ششم مراعات النظیره. مراعات النظیره هی جمع امر به ما یناسبه لا بالتداده، لا بالتداده. ششم از محسنات معنوی مراعات النظیره. مراعات النظیر جمع امریه و آنچه که مناسب با آن امر، یعنی امر را با مناسب جمع بکنه، لا به تداد، نه به تضاد، با تضاد نباشه. دو چیز که مناسب همند در کنار هم بیاره اما تضاد نباشه، چون که تضاد اونجا خوندیم دیگه، طباق بود. که قولهی مانند گفته شاعر، اذا صدق الجد افتر العم للفتى مكارم لا تخفى وان كذب الخال. اذا صدق الجد، هرگاه جد راست بگه، خب جد پدر بزرگ در است، اما اینجا منظور چیه؟ نصیب و بهره است، حظ و شانس. افتر العم للفتا، دروغ میده العم، عم هم ظاهرا عموه، عمو دروغ میده به بالفتا، به شخص، یعنی به اون شخص، شخص جوان. اما عم اینجا عامه مردم مراده. مکارم لا تخفا، مکارمی که مخفی نمیشه، و این کذب الخالو، و اگرچه دروغ بده خال، خب یعنی دایی در است، خال دایی، اما خال یعنی زن و گمان، خال یعنی همون خاله که به معنای زن و گمانه. فقد جمع بين الجد والعم والخال والمراد بالاول الحظ وبالثاني عامه الناس وبالثالث الظن. میگه شاعر جمع کرد بین جد و عم و خال که مناسبت بینشون، چون که جد، عم، خال، خب یک معناش چیه؟ جد پدر بزرگ، عم هم عمو و خال هم دایی، مناسبت بینشونه. خب و مراد به جد یعنی حظ و بهره و نصیبه، و مراد به عم هم عامه مردمه، و مراد به خال هم یعنی زن و گمانه. هفتم الاستخدامو، هفتم از محسنات از محسنات معنوی استخدام. هو ذکر اللفظ بمعنى و اعادت دمیر علیه بمعنى آخر. استخدام ذکر لفظی با معنایی و اعاده و بازگشت دمیر بر آن به معنای دیگر. یعنی ما یک لفظ داریم که اون لفظ مشترکه، مشترک لفظیه، ما بعد دمیری را بر بگردانیم به آن مشترک لفظی که معنای دیگر مد نظرمونه. این یکی استخدام، یعنی دو شکله، این شکل اول، حالا با مثال بعد مشخص بهتر میشه. او اعادت و دمیرین تورید بسانیهما غیر ما اردته به اولهما، یا بازگشت دو تا دمیر که میخوایی با دومی غیر آنچه که اراده کردی اولی را. فالاولو، مثال به اول، اول چی بود؟ گفتیم استخدام دو نوعه، نوع اول و نوع دوم. نوع اول چیه؟ ذکر لفظ با معنایی و اعاده دمیر بر آن به معنای دیگر. نحو قوله تعالی، ف فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هرگاه مشاهده کردی که از شما شهر را فلیصمه، پس آن شهر را روزه بگیرد. خب الان فمن شهد منکم الشهر، کسی که دیدی که از شما شهر را، اینجا در مورد رمضان، ماه رمضانه که ابتداعا کی ما روزه بگیریم دیگه. یکی هر کسی که یکی از شما، فمن شهده، پس کسی که دید یکی از شما شهر را، یعنی چی را؟ یعنی هلال را دیگه، یعنی هلال شهر را، هلال ماه را. پس شهر الان منظور چیه؟ هلال. فلیصمه، پس آن شهر را روزه بگیرد. الان فلیصمه دمیر برگشت به شهر، و شهر هم الان معنا چی کردیم؟ هلال ماه یک معنا داره، شهر ماه هم معناشه. پس ابتداعا شهر گفتیم هلال ماه، بعد یک دمیری را آوردیم که برگشت دادیم به اون شهر، که منظور این بار هلال ماه نیست، بلکه خود ماه رو روزه بگیرید. اینه، یعنی همون ماه رو روزه بگیرید، یعنی همون ماه رمضان رو. پس استخدام یک واژه ذکر میشه با یک معنایی، بعد ما دمیر رو بر اون برمیگردانیم به معنای دیگر. اراد به شهر، به شهر الهلال و به دمیره از زمان معلوم، اراده کرد به شهر هلال ماه رو، و آن دمیری که به آن برمیگرده چی اراده کرد؟ آن زمان معلوم که ماه رمضان باشه که انسان روزه میگیره در آن. و ثانی، دومی چی گفت؟ گفت اعادت و دمیرین تورید به ثانیهما غیر ما اردته به اولهما. دو تا دمیر بر بگردونی بازگشت دو تا دمیر که مقصودت به دومی غیر از اولیه که اراده کردی، یعنی یک واژه رو میاری بعد دو تا دمیر رو میاری، هر دو دمیر ارجاع میدی به همون واژه، اما دمیر اول یک معنا داره که میخوای ارجاع بدی، دمیر دوم معنای دیگر. و ثانی که قولهی فسق الغضا و ساکنیه و انهم شبوه بین جوانحی و دلوعی. فسق الغضا، پس غضا سیراب کرد، فسق الغضا و ساکنیه، پس سیراب کرد غضا را و ساکنینش را. اینجا غضا خودش یک درختیه، نام یک درختیه که در صحرا می روید. پس آبیاری کرد غضا، اینجا مراد سرزمین غداست، سرزمینی که در آنجا درخت غدا می روید. پس آبیاری کرد سرزمین غدا را و ساکنین آن را، ساکنین آن سرزمین را. و این همو شبوه بین جوانحی و دلوعی، و این همو، و اگرچه آنان شبوه بین جوانحی و دلوعی، بین جوانح من استخوان و دلوع من، یعنی استخوان‌های پهلو و استخوان‌های سینه من شبوه و یعنی برافروختند. چی برافروختند؟ یعنی شبوه و شبو برافروختند، آتش برافروختند. آتش، آتش چی؟ شبوه و آتش آن درخت. پس الان شاعر داره اول دعا میکنه، میگه خداوند سرزمین غدا و ساکنین آن را سیراب بگردانه. اگرچه کسانی که ساکن آنجا هستند به من خوبی نکردند، بلکه با چوب درخت غدا آتشی در استخوان‌های پهلو و استخوان‌های سینه من برافروختند. حالا دقت بکنیم. الغدا اومد. الغدا. الغدا گفتیم نام درختیه. بعد اومد، دو تا دمیر اومد بعد از اون. یکی و ساکنی ه ه، اینها دمیر برمیگرده به الغدا. بعد شبوه ها هم به غدا برمیگرده. پس اول یک واژه ای اومد به نام الغدا، بعد دو تا دمیر ما برگشت دادیم به الغدا. حالا این دو تا دمیر که برگشت دادیم، اولی یک معنا مد نظرمونه، دومی یک معنا مد نظرمونه. چطور؟ اولی که ارجاع دادیم دمیر، گفتیم از ساکنی ه، یعنی ساکنین آن، آن گفتیم یعنی غدا نه، ولی منظورمون چیه؟ ساکنین منطقه غدا، ساکنین درخت که نه، منظورمون نیست. کسی تو درخت ساکن نمیشه، تو جایی ساکن میشه که درخت در اونجا رویده. پس در منطقه سقا، ساکنین کسانی که ساکنن در محلی که درخت غدا رویده، پس منطقه غدا منظوره. پس ساکنی ها برمیگرده به منطقه غدا، اما شبوه ها برمیگرده به خود درخت غدا. آتش از چی برمی افروزند؟ از چوب درخت. پس آنها آتش افروختند از چی؟ از غدا، یعنی از چوب آن درخت. پس دیدیم الغدا یک واژه اومد که نام درختیه، بعد از ساکنی ه شبو هو دو تا دمیر ها برگشت دادیم به غدا، اما اولی یک معنا داشت، دومی یک معنای دیگر. هشتم الاسترادو. هشتم از محسنات معنوی الاسترادو، استتراده. هو ان یخرج المتکلم من الغرض الذي هو فيه الى آخر لمناسبة ثم يرجع الى تتمیل الاوله. استطراد اینه که متکلم خارج میکنه از غرضی که او در آن هست به غرض دیگری که مناسبت داره، ثم یرجع الى تکمیل الاول، سپس بر میگرده به تکمیل اول. پس متکلم در یک غرضی صحبت میکنه، بعد یک غرض دیگر به غرض دیگر میپردازه که مناسبت داره با غرض اول، بعد از اون خارج میشه دوباره به غرض اول برمیگرده. که قول سموئل، مانند گفته سموئل که شاعر یهودی معروفه. و اینا اناس لا نرى القتل صبتا اذا ما رأته عامر و سلول، یقرب حب الموت آجالنا لنا و تکرهه آجالهم فتطول و ما مات منا سید حتف انفه ولا طل منا حیث کان قتیل. خب میگه ما قطعا که ما و اینا اناسون، قطعا ما اناسی مردمی هستیم، لا نرى القتل صبتا، که قتل کشتن رو عار نمیپنداریم، کشتن رو صبه عار نمیپنداریم. اذا ما رأت عامر و سلول، هنگامی که دو قبیله عامر و سلول قتل کشتن رو عار میپندارند و عار میبینند. یقرب حب الموت آجالنا لنا، نزدیک میکنه حب مرگ اجل ما را به ما، یعنی ما شجاع هستیم، دلیر هستیم، حب مرگ داریم، داره میترسونه دشمنش رو. حب مرگ آجال ما را به ما نزدیک میکنه، اجل ما را به ما نزدیک میکنه. و تکرهو آجال هم فتتولو، و آنها یعنی عامر و سلول آجالشان کره میدونه مرگ رو، پس طبیعتا وقتی که مرگ رو کره میدانند از مقامره میترسند، از اقدام میترسند و در خانه ها میمونند، پس عمرشون طولانی تر میشه. میگه و ما مات منا سید حتف انفه، و سرور و بزرگ قوم ما هیچگاه و ما مات نمرده از منا، از ما سیدی، سروری، بزرگ قومی، حتف انفه یعنی به مرگ طبیعی، هیچ سید و بزرگی از ما با مرگ طبیعی از دنیا نرفته. بلا تل یعنی همیشه ما یعنی کسانی هستیم شجاع و دلیر که بزرگان ما همیشه در نبرد کشته میشن، هیچگاه در خانه با مرگ طبیعی از دنیا نمیرن. ولا تل منا حیث کان قتیل، و حیث کان قتیل یعنی هر جا ما کشته ای داشته باشیم، و بعد هم وقتی که کسی از قبیله ما جایی کشته بشه، و ما ولا تل منا، خونش هیچگاه پایمال نمیشه، فورا ما میاییم و قصاص میگیریم. خب در اینجا میبینیم که شاعر سموئل ابتدا سخن میگه در مورد موضوعی، هدفی که داره، میگه و این اناس لا نرى القتل صبتا، هدفش الان چیه؟ مدح قبیلشه. بعد خارج میشه از اون، ربط داره به این موضوع اما خارج میشه به موضوع دیگر. اذا ما رأت عامر و سلول، وقتی که عامر و سلول قتل رو عار میدونن، پس عار دانستن قتل از طرف عامر و سلول ربط داره به قبلی که میگه ما قتل رو عار نمیدانیم، عار دانستن و ندانستن این یک مناسبتیه. اما از موضوع خارج شد، پس موضوع اول مدح قبیله خودشه، یعنی مصرع اول که موضوع شاعر باشه. بعد در مصرع دوم آمد چی کرد؟ از اون موضوع خارج شد، از مدح قبیلهش خارج شد به هجو قبیله دو قبیله دیگر. بعد دوباره برگشت به مدح قبیله خودش. این میشه پس استطراد. استطراد اول یک موضوعه، بعد به موضوع دیگر میپردازه که یک مناسبتی با موضوع قبلی داره، بعد دوباره از این موضوع خارج میشه میره به موضوع اولی برمیگرده. فسیاق القصیده للفخره، پس سیاق قصیده برای چیه؟ فخره. و استطرد منه الى هجای عامر و سلول. سیاق قصیده برای چی بود؟ فخر بود، فخر فروشی میکرد، افتخار میکرد به قبیله خودش، مدح میکرد، میستود قبیله خودش را. بعد استطراد آورد، یک گریزی زد به هجای به قبیله عامر و سلول. ثم عاد الیه، سپس بازگشت به شمردن افتخارات قبیلش. خب نهم، الافتنان. به همین جا اکتفا میکنیم و باقی رو انشاءالله به جلسه بعد واگذار میکنیم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.